ذات 22 این صدای رادیو فرداست. سه‌شنبه 24 اردیبهشت ماه سال 1398 خورشیدی است، روزی که برابر است با 14 ماه مه سال 2019 میلادی. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. الهه روانشاد هستم و اجازه بدید که از طرف خودم و همه همکارانم سلام گرممونو خدمت یکایک که شما شنوندگان عزیز ابلاغ کنم. به یکایک که شما در گوشه و کنار ایران و جهان به این مجله 30 دقیقه خوش آمدید و اجازه بدید که با تازه ترین خبرها آغاز کنیم. بشنویم اونها رو از همکارم فرهنگ قویمی.
با درود فراوان، دونالد ترامپ روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت طرح اعزام 120 هزار نیرو برای مقابله با ایران جعلی است. اظهارات وی واکنشی است به گزارش روز دوشنبه نیویورک تایمز که خبر داده بود کاخ سفید طرحی در دست بررسی دارد که اگر ایران به نیروهای آمریکایی حمله کند یا فعالیت به سوی ساخت بمب اتم را تسریع ببخشد، آمریکا 120 هزار نیرو به خاورمیانه اعزام کند. رئیس جمهوری آمریکا در بخش دیگری از سخنانش ابراز امیدواری کرد که نیازی به این کار نباشد. وی در این حال گفت اگر لازم شد حتی بیشتر از این رقم نیرو اعزام می شود.
I think it's fake news, okay? Now, would I do that? Absolutely. But we have not planned for that. Hopefully we're not going to have to plan for that. And if we did that, we'd send a hell of a lot more troops than that.
نیویورک تایمز در گزارش خود نوشته بود که طرح اعزام 120 هزار نیرو را پاتریک شانهان، سرپرست وزارت دفاع آمریکا، روز پنجشنبه هفته گذشته در جلسه‌ای با حضور مقام‌های ارشد دفاعی آمریکا ارائه کرده بود. ایالات متحده هفته گذشته اعلام کرد که به دلیل تهدیدات اخیر ایران، یک ناوگروه به رهبری ناو هواپیما بر ابراهام لینکلن و همچنین شماری بمب افکن B-52 به خلیج فارس فرستاده است. در ایران آیت الله علی خامنه‌ای میگوید با آمریکا جنگ نخواهد شد و این سخنان را روز سه‌شنبه و دیدار با مقامات کشوری و لشکری جمهوری اسلامی بیان کرد و مذاکره با آمریکا را سم توصیف کرد. رهبر جمهوری اسلامی درباره دلیل مذاکره نکردن با آمریکا گفت جنگی به وقوع نمی پیوندد و گزینه قطعی ملت ایران مقاومت مقابل آمریکاست و در این رویارویی به گفته وی آمریکا وادار به عقب نشینی خواهد شد. وی اضافه کرد این رویارویی نظامی نیست چون بنا نیست جنگی انجام بگیرد. به توصیف وی نه ما دنبال جنگ هستیم نه آنها که می دانند به نفعشان نیست. ساعتی پیش از این سخنان رئیس جمهوری آمریکا برنامه ریزی برای اعزام 120 هزار نیرو به خاورمیانه برای مقابله با ایران را رد کرده بود. مقام‌های آمریکایی در هفته‌های گذشته همزمان با دعوت ایران به مذاکره از آمادگی برای مقابله با اقدامات جمهوری اسلامی سخن گفتند و در این حال قصد حمله به ایران را رد کردند. دولت اسپانیا اعلام کرد که یک ناوچه خود را از گروه کشتی‌های جنگی عازم خلیج فارس که آمریکا هدایت آن را بر عهده دارد خارج کرده است، اقدامی که واکنشی به بالا گرفتن تنش‌ها میان تهران و واشنگتن بوده است. مادرید گفته که طبق توافق با واشنگتن ناو اسپانیایی جهت حضور در مراسم سالگرد یک رویداد تاریخی دریایی به این ناوگان پیوسته بود، اما ایالات متحده اکنون بر تهدیدهای ادعایی از جانب ایران متمرکز شده است. مارگاریتا روبلز جانشین وزیر دفاع اسپانیا روز سه‌شنبه به خبرنگاران در بروکسل گفت دولت ایالات متحده تصمیم خارج از چهارچوب توافق شده با نیروی دریایی اسپانیا گرفته است. خانم روبرز تاکید کرد که اسپانیا به تصمیم ایالات متحده که بر آن تمرکز کرده احترام می‌گذارد و به محض آنکه این گروه دوباره مأموریت توافق شده را از سر بگیرد با آن خواهد پیوست. و در ایران تغییر رحمانی همسر نرگس محمدی فعال حقوق بشر در توییتر خود خبر داد که روز سه‌شنبه نرگس محمدی از زندان اوین تحت الحفظ به بیمارستان انتقال یافته است. خانم الهه
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم فرهنگ قوی میشنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. گفتگوی اختصاصی رادیو فردا را با برایان هوک، رئیس گروه اقدام ایران در وزارت امور خارجه آمریکا خواهیم شنید. در مورد کنفرانس مطبوعاتی وزیر امور خارجه آمریکا در کنار همتای روسش، حمله پهپادی به تاسیسات نفتی عربستان و تکذیب اعزام 120 هزار نیروی آمریکایی برای مقابله با ایران، همه و همه در گفتگو با یک تحلیلگر امنیت بین الملل. کشف یک بدافزار جاسوسی در نرم افزار واتساپ و خنثی کردن آن به وسیله این شرکت.
من از این خبر خیلی شوکه شدم. خب واقعا این که حتی بدون اینکه لازم بشه کاری بکنه ممکنه تلفنش آلوده به بدافزار بشه. یک تماس تلفنی که حتی لازم نیست آدم جواب بده ممکنه تلفنش آلوده به بدافزار بشه. ولی خب این خیلی چیز نگران کننده ایه.
همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. برایان هوک، نماینده وزارت امور خارجه آمریکا در امور ایران، در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا به مسئله خرابکاری در 4 کشتی در امارات متحده عربی اشاره کرده و میگوید کشورش منتظر نتیجه تحقیقات در این باره میماند. برایان هوک همچنین در این گفتگوی اختصاصی جزئیاتی از طرح نظامی آمریکا در خاورمیانه و تهدیدهای احتمالی از سوی ایران علیه آمریکا ارائه می‌کند. ریکارد یوزوایگ از رادیو فردا در نخستین سوال از برایان هوک بپرسد که بر اساس گزارش‌های اولیه سرویس‌های اطلاعاتی نظامی آمریکا، ایرانی‌ها با گروه‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران احتمالاً در حمله به این 4 کشتی دست داشتند. آیا او این گزارش‌ها را تایید می‌کند؟ بشنویم از برایان هوک، نماینده وزارت امور خارجه آمریکا در مسئله ایران.
I can't confirm it. None of our ships were attacked.
نمیتوانم این گزارش ها را تایید کنم. هیچ کدام از کشتی های ما مورد حمله قرار نگرفته. 2 کشتی متعلق به عربستان سعودی، 1 کشتی نروژی و 1 کشتی اماراتی در بندر فجیره در امارات پهلو گرفته بودند که 4 عملیات خرابکارانه صورت گرفت. امارات از تیم های تحقیقاتی نیروهای نظامی آمریکا خواسته تا از این کشتی ها بازدید کنند. اوضاع را مشاهده کنند و ببینند چه اتفاقی افتاده. ما بنا را بر این گذاشته ایم که کشورهایی که کشتی‌هایشان مورد حمله قرار گرفته خود در این رابطه اطلاع رسانی کنند. ما به شدت نگرانیم. حق هم داریم که نگران باشیم. چرا که بر اساس گزارش‌های اطلاعاتی و ارزیابی‌های دقیق، جمهوری اسلامی در حال برنامه‌ریزی حملاتی در خاورمیانه است. حال باید ببینیم که تحقیقات به کجا می‌رسد. ولی ما به شدت نگران بی‌ثباتی در خاورمیانه هستیم.
آیا مشکوکید که جمهوری اسلامی یا نیروهای تحت حمایت جمهوری اسلامی در این حمله دست داشتند؟
We don't know yet and we don't like to jump to conclusions.
نمی‌دانیم. دوست هم نداریم که عجولانه نتیجه بگیریم. خاورمیانه می‌تواند بسیار بی‌ثبات و ناپایدار باشد و ما نمی‌خواهیم آتش بیار معرکه شویم. در نتیجه اجازه می‌دهیم تا تحقیقات به نتیجه برسد، اما نگرانیم و به نظر می‌رسد که خرابکاری علیه تانکرهای نفتی در خلیج فارس برای آن بوده که کسانی را بترساند. و حال باید ببینیم که چه کسی و چرا دست به چنین اقدامی زده است.
اگر تایید شود که جمهوری اسلامی در این اقدام دست داشته، آمریکا چه حرکتی خواهد کرد؟
خب در منطقه تجهیزات نظامی مستقر کرده ایم که اگر ایالات متحده از سوی جمهوری اسلامی مورد حمله قرار بگیرد، آمریکا نیز بتواند با نیروی نظامی جواب ایران را بدهد. ما دنبال جنگ با ایران یا هیچ کشور دیگری نیستیم، اما از طرفی هم می‌دانیم که جهان از جمله دوستان اروپایی ما که روز دوشنبه با آنها ملاقات کردیم به دنبال یک خاورمیانه آرام و باثباتند. در نتیجه اقدامات دفاعی و پیشگیرانه انجام داده‌ایم تا مطمئن شویم که اگر مورد حمله قرار بگیریم می‌توانیم به آنها پاسخ دهیم.
آیا ارسال ناو هواپیمابر USS آبرام لینکلن و بمب افکن‌های B-52 بخشی از پاسخ آمریکا هستند؟ آیا در عملیات نظامی شرکت خواهند کرد؟
Yes, the USS Abraham Lincoln and some of the
بله، ناو جنگی USS آبراهام لینکلن و تعدادی از هواپیماهای جنگی صرفاً به خاطر اقدامات دفاعی به منطقه فرستاده شدند. اقدامات دفاعی ما هم در جهت گزارش‌های اطلاعاتی است که به دست ما می‌رسد و می‌گویند تهدیدات پی در پی از سوی ایران وجود دارد. اگر تجهیزات نظامی به منطقه نمی‌فرستادیم، اهمالگری خودمان بود. با این همه ما اصلاً به دنبال جنگ و درگیری نیستیم. می‌خواهیم که خاورمیانه آرام و باثبات باشد. جمهوری اسلامی برای 40 سال مشغول صادرات خشونت و انقلاب بوده، نه فقط در خاورمیانه بلکه حتی در اروپا. ما تازه برنامه ریزی برای قتل و بمبگذاری در اروپا را شنیده ایم، ولی این تاریخ 40 ساله جمهوری اسلامی است که در تلاش بوده تا خاورمیانه را برهم بریزد، چون این یک رژیم انقلابی است. این همان کاری است که تمام رژیم‌های انقلابی می‌کنند. در نتیجه ما در تلاشیم تا جلوی ایران را بگیریم، تا بازدارندگی را دوباره پابرجا کنیم. این همان صحبت‌های روز دوشنبه مایک پومپئو در بروکسل است.
به صحبت‌های روز دوشنبه مایک پومپئو با وزرای خارجه بریتانیا، آلمان و فرانسه اشاره کردید. به نظر می‌رسد که اندکی اختلاف نظر وجود داشته باشد. هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان، بعد از این دیدار گفت که اروپا نظر متفاوتی دارد. آیا این به آن معناست که ارزیابی اروپا از تهدیدات ایران با آمریکا متفاوت است؟
ما از تهدید ارزیابی مشابهی داریم، اما اینکه بر سر توافق هسته‌ای با هم اختلاف نظر داریم بر کسی پوشیده نیست. ایالات متحده برای مدتی در توافق هسته‌ای ماند، اما بعد تصمیم گرفتیم تا از توافق خارج شویم، چون خروج از توافق این اجازه را میداد تا به هدف این توافق که همان جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای بود برسیم. روز دوشنبه دیدارهای خوبی با هایکو ماس، جرمی هانت، ژان ایو لودریان و فدریکا موگیرینی داشتیم. خیلی دیدارهای خوبی بود. وزیر خارجه آمریکا مصر است که اطلاعاتمان از تهدیدها و هشدارهای امنیتی را در اختیار متحدان آمریکا قرار دهد. می‌خواستیم تمامی اطلاعاتی را که درباره ایران در حال دریافتیم به اطلاع دیگران برسانیم و به واسطه این اطلاعات دلایل فعالیت‌های خودمان را در خاورمیانه توضیح دهیم. دیدارهای خیلی خوب و سازنده‌ای بود. بعید می‌دانم اختلاف نظر ما و اروپا درباره توافق هسته‌ای برای کسی تازگی داشته باشد. اما اروپا نیز نفع می‌برد. اروپا نیز می‌خواهد خاورمیانه آرام باشد. داشتن خاورمیانه آرام بدون صلح‌آمیز بودن سیاست‌های ایران بسیار مشکل است.
پس یعنی اروپا با ارزیابی‌های شما از تهدیدات ایران موافق است و با اطلاعاتی که شما روز دوشنبه در اختیارشان قرار دادید؟
خب فقط کافی است که به عملکرد اروپا در یک سال گذشته نگاه کنید. سفرایشان را از ایران فرا خواندند، دیپلمات‌های ایرانی را اخراج کردند، به شورای امنیت سازمان ملل متحد چندین نامه نوشتند و پرتاب ماهواره و آزمایش‌های موشکی جمهوری اسلامی را محکوم کردند. اتحادیه اروپا تنها چند ماه پیش بخشی از وزارت اطلاعات ایران را به خاطر فعالیت‌های تروریستی در خاک اروپا تحریم کرد. پس اگر به اینها نگاه کنید، به روشنی خواهید دید که اروپا هم درباره رفتار تهاجمی ایران نگران است. آنها هم می‌خواهند که ایران این فعالیت‌ها را متوقف کند. آنها همچنین می‌خواهند که ایران در توافق هسته‌ای بماند و به این ترتیب هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند. اما ما فکر می‌کنیم که خارج از توافق شانس بیشتری داریم.
در نتیجه برجام تمام شده است؟
ما 1 سال و حدود 5 روز است که از برجام خارج شده ایم. 1 سالگی خروج آمریکا را از برجام داشته ایم و در این 1 سال توانستیم کارهای بسیاری انجام دهیم. تحریم‌های نفتی و بانکی ما دست ایران را از میلیاردها دلار کوتاه کرده است. این پولی است که اگر به دستشان می‌رسید، خرج حزب الله می‌کردند، خرج حوثی‌های یمن می‌کردند، خرج اسد در سوریه می‌کردند، خرج حماس در خاک فلسطین می‌کردند. همین تازگی رهبر حزب الله خواستار جمع‌آوری پول از مردم شده بود، چرا که آن پولی را که پیشتر دریافت می‌کردند، دیگر وجود ندارد. جنگجویان شیعه را در سوریه دارید که میگویند ایران دیگر آن پولی را که سابق داشت ندارد. اینها به خاطر تحریم‌های ماست و واقعا خوب است. ایران مجبور شده هزینه‌های نظامی‌اش را در سال جاری 29% کاهش دهد. اینها به این معناست که تحریم‌های ما تأثیر گذاشته و ایران هرچه پول کمتری برای گروه‌های تحت حمایت و نیروهای نظامی‌اش در خاورمیانه داشته باشد بهتر است.
همزمان با این تحریم ها این سکس فعال شده و به گفته فدریکا موگرینی از هفته های آینده نخستین نقل و انتقال آن آغاز خواهد شد. نظر شما درباره زمانبندی خانم موگرینی برای اعلام این خبر چیست؟
خب این سکس تا حدودی فعال شده. ایران ولی هنوز مکانیزم خودش را فعال نکرده. در این سکس یک طرف اروپایی وجود دارد که شامل بریتانیا، فرانسه و آلمان است و یک طرف ایرانی. ایران هنوز سیستم شفافیت مالی را که به این سکس اجازه فعالیت می‌دهد اجرایی نکرده. در نتیجه من کلاً مطمئن نیستم که این سکس به مرحله اجرا برسد. نکته دوم این است که هیچ تقاضایی برای این استکس وجود ندارد. اگر مثلا شما مدیر عامل شرکت بی ام و هستید و هم می توانید در بازار آمریکا سرمایه گذاری بکنید، هم در بازار ایران، بنابر الزامات اقتصادی خودتان بازار آمریکا را انتخاب می کنید. این در مورد تمامی شرکت های مهم اروپایی که در حوزه بین المللی فعالیت می کنند مصداق دارد. در نتیجه ما هیچ تقاضایی برای این استکس نمی بینیم و ایران هم الزامات مربوط به خودش را به جا نیاورده.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته که به تازگی چیزهایی درباره ایران شنیده. منظورش چیست؟ آیا درباره حملات به کشتی‌ها در امارات صحبت می‌کرد؟
فکر می‌کنم آقای ترامپ به چندین گزارش اطلاعاتی ارجاع داده، به مجموعه‌ای از تهدیدها که ما برای چند روز مشغول بررسیشان بودیم و نشان می‌دهند که ایران تصمیم دارد به منافع آمریکا حمله کند. رئیس جمهوری در صحبت‌هایش روشن می‌کند که ایران نباید محاسبه غلط کرده و به آمریکا حمله کند. این اشتباهی بسیار بزرگ خواهد بود. این همان مسئله بازدارندگی است که مایک پومپئو روز دوشنبه در دیدار با متحدان اروپایی هم مطرح کرد.
آیا فکر می‌کنید که ایران واقعاً می‌تواند به منافع آمریکا حمله کند؟
ایران مدت هاست که به منافع آمریکا حمله می کند. در یک یا دو سال اخیر به منافع اروپا هم حمله کرده. رژیم ایران آخرین رژیم انقلابی روی کره زمین است و از تروریسم به عنوان ابزار حکمرانی استفاده می کند. در 40 سال گذشته چنین کرده. ما می خواهیم ایران مثل یک کشور عادی رفتار کند و کمتر دنبال اهداف انقلابی باشد. اگر ایران چنین کند، ما خاورمیانه‌ای بسیار آرام‌تر خواهیم داشت.
گفتگوی اختصاصی رادیو فردا، ریکارد یوزفای که از رادیو فردا رو میشنیدید با برایان هوک، نماینده وزارت امور خارجه آمریکا در امور ایران. یادآوری میکنم که این مصاحبه صبح امروز سه‌شنبه انجام شده است. و ما عزیزان، در امروز روز پررویدادی بوده. در مورد کنفرانس مطبوعاتی وزیر امور خارجه آمریکا در کنار همتای روسش، حمله پهپادی به تأسیسات نفتی عربستان، تکذیب دونالد ترامپ در مورد اعزام 120 هزار نیروی آمریکایی برای مقابله با ایران، همه اینها در گفتگو با جلیل روشندل، تحلیلگر امنیت بین الملل در آمریکا خواهد بود که همکنون روی خط تلفن رادیو فرداست. سلام میکنیم به شما آقای روشندل و اجازه بدید که به شما خوش آمد بگیم به مجله شبانگاهی و با مسئله حمله پهپادی آغاز کنیم. عربستان سعودی امروز سه‌شنبه اعلام کرد که چند پهپاد به دو نیروگاه پمپاژ نفت و یک خط لوله انتقال نفت این کشور حمله کرده و خسارتهایی را به بار آوردند. شبه نظامیان حوثی پس از اون هم در بیانیه مسئولیت حمله به تأسیسات نفتی عربستان سعودی را بر عهده گرفته بودند، هرچند که قبلا این خبر را تایید کرده بودند. از شما بشنویم نخست در مورد حمله پهپادی به تأسیسات نفتی عربستان.
با سلام و تشکر. بله، حمله حوثی‌های یمن در میانه منطقه‌ای که در حالت تهییج کامل و شاید هم به نوعی روی بشکه بارود نشسته و منتظر تحولات لحظه به لحظه است، خبر بسیار مهمی بود و گفته میشه که تأسیسات متعلق به آرامکو آسیب دیده و به نحوی که خط لوله شرق به غرب هدف قرار گرفته و فعلا قطع خواهد بود. نتیجه این قضیه این استش که نفت دریای برنت که معمولا معیار محاسبه قیمت نفت است 92 سنت افزایش بها داشته و قیمت نفت به 71 دلار رسیده که این خودش یک به اصطلاح تحول منفی در بازار نفت، بازار بین‌المللی و از دید امنیت بین‌المللی هستش. البته با توجه به اینکه حوثی‌های یمن مورد حمایت ایران قرار دارن، این احتمال وجود داره که این حمله رو به ایران نسبت بدن و یا حمله‌ای باشه که به اصطلاح ایران به هر حال ماهیتاً با اون موافقت داشته باشه، و هرچند که ایران بخشی از تأسیسات نظامی به نفرات خودشو از یمن خارج کرده و به عمان منتقل کرده.
آقای روشندل، همزمان امروز دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت که به گزارش روز دوشنبه نیویورک تایمز که خبر داده بود کاخ سفید طرحی در دست بررسی داره که اگر ایران به نیروهای آمریکایی حمله کنه یا فعالیت هسته‌ای رو به سوی ساخت بمب اتم شتاب ببخشه، آمریکا 120 هزار نیرو به خاورمیانه اعزام خواهد کرد. دونالد ترامپ گفته که پرسیده که باید این کارو بکنم؟ قطعاً، اما ما برای چنین چیزی برنامه ریزی نکردیم. آقای ترامپ ادامه داده که امیدوارم این کار لازم نباشه، اگر لازم شود حتی بیشتر از این رقم نیرو اعزام خواهیم کرد. آقای روشندل، تحلیل شما از این چه هست؟
قضیه اعزام نیرو حالا بین 100 هزار 120 هزار نفر رقم های مختلف شنیده شده و شخص دونالد ترامپ رقم رو در واقع میشه گفت که رد کرده و اون رو خبر فیک دونسته، خبر دروغ دونسته، اما اصل و ضرورت اعزام نیرو رو در صورت لزوم به هیچ وجه نفی نمی کنه. یا حداقل برداشت من و خانش من از حرف ایشون این هستش که اگر لازم باشه حتی بیشتر از این هم اعزام خواهد کرد. و این رو شما وقتی با سخنان سایرین مثل مایک پومپئو یا براین هوک هماهنگ میکنین، میبینید که اونها هم به طریق این رو به عنوان اینکه دولت آمریکا بایستی امکانات لازم رو در اختیار داشته باشه تا در صورت حمله ایران به منافع آمریکا تمام انتخابها در دسترس باشه تکیه میکنن.
آقای روشندل، اتفاقا این سوال مد نظر من بود که مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا ساعتی پیش در کنار همتای روس خودش سرگئی لاوروف در شهر سوچی در روسیه در یک کنفرانس مطبوعاتی شرکت کرده، گفت که اصولاً ایالات متحده به دنبال جنگ با ایران نیست، اما همزمان بر آوردن فشار بر ایران تاکید کرد و گفت که ادامه خواهد یافت. خب بر تحلیل شما این در کنار دیگر گفته ها چه است؟
اتفاقا این کنفرانس مشترک لاوروف و پومپئو یک مطالب بسیار وسیع در مورد وقایع مختلف دنیا داره، اما بخش عمدهش رو میشه گفت که در مورد توافق برجام، مسئله آمادگی نظامی آمریکا در قبال ایران سخنانی از دو طرف گفته شده. بین لاوروف و پومپئو الزاماً توافق وجود نداشته در این گفتگو و پومپئو گفته که آمریکا مشغول ایجاد تمهیدات برای اقدام نظامی علیه ایران نیست، اما اون رو منتفی هم ندانسته. در واقع همه تاکید میکنن که انتخاب نظامی رو میخوان در دسترس داشته باشن، اما قصدی برای اینکه حمله اول از طرف آمریکا صورت بگیره وجود نداره. در واقع پاسخ و واکنش آمریکا خواهد بود. اگر منافع آمریکا مورد حمله قرار بگیره قطعا پاسخ به نحو مناسب و مختزی خواهیم داد. این حرفیه که پومپئو میگه، در حالی که لاوروف معتقد بود که امیدوار هست که این گزارش ها شایع باشه. از طرف دیگه بین لاوروف و پومپئو در مورد اصل برجام و باقی موندن در برجام توافق وجود نداشت و روسا انتقاد کردن از خارج شدن آمریکا و اون رو اشتباه دونستند.
خب آقای روشندل، در این شرایط شما احتمال تقابل مستقیم رو میان ایران و آمریکا چگونه میبینید؟
متاسفانه باید بگم که شرایط برای تقابل مستقیم کاملا مهیا هستش. میتونه به یک جرقه کوچک بستگی داشته باشه. وقایعی مثل نفتکش‌های خلیج فارس و یا همین حمله حوثی‌ها بستگی واقعا به تحلیل و نتیجه‌گیری از این قضایا داره. براین هوک هم اشاره کرد که هنوز مشخص نیست که در قضیه نفتکش‌ها پای ایران در میانه یا نه، ولی تیم کارشناسی کارش انجام داده. اگر هر کدوم اینا مثلا ثابت بشه که نقش ایران در اون ثابت بشه، اگرچه براین هوک میگه که نفتکش‌ها آمریکایی نبودن، بنابراین ما اونجا خط قرمز رو میبینیم. با وجود این سفارای نظامی امکان درگیری مستقیم واقعا میتونه لحظه‌ای باشه و یا ممکنه که اصلا این قضیه صورت نگیره.
سپاسگزارم.
از اون طرف باید به سخنان آیت الله خامنه ای هم
بله.
توجه بکنیم که گفته جنگی به وقوع نخواهد پیوست.
ممنونم از جلیل روشندل، تحلیلگر امنیت بین الملل در آمریکا. میشنیدیم
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
واتساپ میگوید یک بدافزار جاسوسی را در این نرم افزار کشف و پس از حدود 10 روز موفق به از بین بردن آن شده است. امیر مصدق کاتوزیان.
شرکت پیامرسان واتساپ میگوید یک بدافزار را که به جان این اپلیکیشن افتاده کشف کرده و بعد از 10 روز تلاش توانسته است آن را از بین ببرد. صحبت از یک بدافزار جاسوسی است که با تماس تلفنی با گوشی کاربر و بدون حتی پاسخگویی به تماس موفق به نفوذ به اطلاعات شخصی فرد میشده است. خبری که بسیاری از کاربران واتساپ و شبکه‌های اجتماعی را شگفت زده و پریشان خاطر کرده است. مهدی یحیی نژاد، کارشناس اینترنت و کنکاشگر آزادی اطلاعات، ساکن لس آنجلس.
من از این خبر خیلی شوکه شدم. خب واقعا اینکه ببینه که آدم حتی بدون اینکه لازم باشه کاری بکنه ممکنه تلفنش آلوده به بدافزار بشه، یعنی تو این مورد با یک تماس تلفنی که حتی لازم نیست آدم جواب بده ممکنه تلفنش آلوده به بدافزار بشه. ولی خب این خیلی چیز نگران کننده ایه، که در خیلی موارد خب آدم موقعی که داره توصیه های امنیتی میکنه میگه که به فرض روی لینکی کلیک نکنید، چیزی رو دانلود نکنید، این کار نکنید، ولی تو این مورد واقعا کاری نیست که اصلا بشه به استفاده کننده به کاربر گفت، چون حتی بدون اینکه تلفنش موبایلش رو لازم باشه جواب بده ممکنه موبایلش به بدافزار آلوده بشه و این خب خیلی نگران کننده است.
به نوشته نشریه فاینانشال تایمز، یک گروه تحقیقاتی اسرائیلی به نام NSO این بدافزار را تهیه کرده بود، اما این شرکت هنوز واکنشی در این زمینه نشان نداده است. مهدی یحیی نژاد و سابقه این شرکت.
یه شرکتیه که به خیلی از دولت‌ها خدمات میده و بدافزاری که داره که برای جاسوسی از کاربرا هست، این رو به خیلی از دولت‌ها غربی و حتی دولت‌های دیکتاتوری ناحیه خلیج فارس میفروشه و اونها از این ابزار استفاده میکنن که متأسفانه در بعضی موارد حتی گزارش شده که کسانی که فعال حقوق بشر بودن از طریق این بدافزار مورد حمله قرار گرفتن و اطلاعاتشون دزدیده شده. منتها هنوز مشخص نیستش که آیا خودشون این کارو کردن، این هک رو کردن، یا کس دیگری چنین کاری کرده و از ابزار اونها استفاده کرده. یعنی دو تا کار جدا از همه، قضیه که واتساپ رو هک کردن و قضیه این که از یک بدافزار جاسوسی استفاده بکنن که اطلاعات کاربر را بدزدن، اینا دو تا کار جدا از همه. و اینکه هنوز اون گروهی که تونسته این هک رو ازش استفاده بکنه مشخص نیست و اعلام نشده.
فارغ از هویت عامل تزریق این بدافزار جاسوسی، واتساپ میگوید حدود 2 هفته پیش از وجود این بدافزار آگاه شده و پس از تماس با گروه‌های تحقیقاتی و نهادهای حامی حقوق بشر به سرعت نسخه ترمیم شده ای را به کاربران ارائه کرده است. واتساپ بیش از 1.5 میلیارد کاربر دارد و مشخص نیست گوشی چه تعدادی از کاربران واتساپ به این بدافزار آلوده شده است. توصیه مهدی یحیی نژاد به کارگران واتساپ برای رفع تشویش.
دیروز یه نسخه جدیدی ارائه کردن که این نسخه ظاهراً چه مشکلی نداره، بر همین تمام کاربرانی که دارن از واتساپ استفاده میکنن بهتره که هرچه سریعتر این نرم افزار رو دانلود بکنن.
واتساپ یکی از شرکت‌های وابسته به فیسبوک است. این شرکت میگوید با مقام‌های آمریکایی برای تحقیق در این زمینه در تماس است. توضیح مهدی یحیی نژاد درباره سابقه مشکلات فیسبوک.
متاسفانه فیسبوک سابقه خیلی خوبی نداره. خب الان شرکت فیسبوک 3 تا نرم افزار خیلی بزرگ داره، فیسبوک، اینستاگرام و واتساپ، و خیلی انتقاد بهش شده چون از نظر رعایت اصول امنیتی و رعایت حفظ اطلاعات کاربران خیلی دقت نمی کنن و چندین بار مشکلات این چنینی پیش اومده. حتی هفته پیش یکی از بنیانگذاران اولیه فیسبوک که الان دیگه در فیسبوک نیست، یک مقاله ای نوشت که فیسبوک الان انقدر بزرگ شده که بعد این شرکت رو چند تیکه کرد و نذاشت که مارک زوکربرگ تمام شبکه‌های اجتماعی مختلف رو اداره بکنه و بعد این شرکت رو چند تیکه کرد که اجازه داد هر کدوم از اینها بهتر اداره بشن و به این وضع ادامه نداد.
شنوندگان گرامی رادیو فردا، پوزش می‌طلبیم که گزارش همکارم امیر مصدق کاتوزیان رو، قسمت پایانیش رو، موفق به پخش نمی‌شیم. دعوت می‌کنم که حتما شنونده برنامه‌های ما باشید و بخش آخر این گزارش رو هم در جای دیگر بشنوید. متاسفانه به علت گفتگوی زنده‌ای که داشتیم کسر وقت داریم. خدا نگهدار تک تک شما.